أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدای بزرگ رو شاکریم از اینکه این توفیق رو عنایت فرمود که امسال هم بتونیم مباحثات خودمون رو شروع کنیم. بحثی رو که شروع کرده بودیم در یکی دو سال اخیر در خصوص فقه الجهاد و فقه المقاومه بوده. اهمیت بحث فقه المقاومه هم به این خواهد بود که آیات و روایات بسیاری ما در این زمینه داریم که وظیفه مسلمانان رو در دوره‌های مختلف و در شرایط مختلف کاملا مشخص بکنه، و چون که فهم دقیقی برخی نتونستن از این آیات و روایات داشته باشن، نسبت‌هایی رو به اسلام دادن که واقعیت نداره. برخی نسبت خشونت به اسلام دادن که اسلام دین جنگ هست و پیامبرش هم تو 18 ساله حدود 70-80 جنگ رو رهبری کرد. بعضی ها رو مستقیم به عنوان فرمانده بودن و بعضی ها رو هم فرمانده میفرستادن. البته در یکی از جلسات ما مفصل بحث کردیم که این که گفته بشه پیغمبر اکرم در این 18 سال حدود 80 جنگ داشته، نه، این تعبیر درستی نیست، که اون رو در جای خودش ما مفصلتر بهش خواهیم پرداخت در ارتباط جنگ های پیغمبر. عملیات های مختلف بوده و الا جنگ یا با قریش بوده، یعنی مشرکان بوده و بت‌پرستان بوده، یا با اهل کتاب بوده، و ما در اون جمع‌بندی اشاره کردیم که پیغمبر در جمع 3-4 جنگ بیشتر نداشتن، ولی در عملیات های مختلف این جنگ ها بوده. به همین جهت خب باید یه فهم دقیقی ما از جنگ های پیغمبر داشته باشیم. این نسبتی که به پیغمبر اکرم داده میشه باید به صورت دقیق تر مورد بحث قرار بگیره. پیغمبری که پیامبر رحمته و خداوند پیامبر رو برای رحمت للعالمین ارسال کرده، دینش هم دین خاتم هست. این خود این یک جهت هست که ما باید به این بحث بپردازیم با رویکرد جدید، با یک نگاه جدید به بررسی بکنیم، هم آیات رو و هم جنگ های پیغمبر رو تو این زمینه ما بررسی بکنیم و تحلیل بکنیم. امروزه هم ما در شرایط مختلف هستیم، گاهی مواجه میشیم با جنگ دو کشور مسلمان. وظیفه مسلمانان در این حالت چیست؟ یا جنگ دو کشور کافر، حالا به اصطلاح فقها، این اونایی که اسلام رو به نوعی قبول ندارن، مثلا جنگ بین مسکو و اوکراین، یا جنگ بین یک کشور مسلمان که حاکمیتش حاکمیت مسلمان نیست، مثل آذربایجان، ولی یک کشور مسلمان هست، و یک کشور دیگه به نام ارمنستان. خب این هم بالاخره جنگی بوده که رخ داد از اینها. از این جهت عرض شد که باید مجموعه این جنگ ها مورد بررسی قرار بگیره تو اینها، و با توجه به شرایط امروزی که ما داریم باش مواجه هستیم که بالاخره تکلیف مسلمانان در یک چنین وضعیتی چه خواهد بود. امروز چه تعریفی ما میتونیم از دارالاسلام و دارالکفر داشته باشیم؟ آیا این واژه و این مفهوم در شرایط امروزی به همون سبک سابق هست یا اینکه نه امروزه باید با یک تغییر ادبیاتی ما این مباحث رو مورد تحلیل قرار بدیم؟ اینکه گفته بشه دارالاستضعاف و دارالاستکبار امروزه، این یک ادبیات دیگری است که بالاخره تو این بحث فقه المقاومه لازم هست که مورد بحث به بررسی قرار میگیره. تو اینها باز هم مفاهیمی که در کتب فقهی ما آمده، حالا برخی بیشتر بحث کردن، برخی کمتر بحث کردن، برخی اصلا اشاره کردن، گفتن اصلا ما نباید این بحث رو خیلی وقت بگذاریم. مثل مقدس اردبیلی رضوان الله علیه وقتی که به بحث جهاد میرسه میگه خب جهاد ابتدایی به اذن معصومه، ولی اصلا خیلی ضرورت هم نداره آدم وقتش رو صرف بکنه، احتیاج به این بحث هم نداریم که ما تحقیق مصطفاتی در این زمینه داشته باشیم. رضا اصلا یه چنین نگاهی رو ایشون مطرح میفرمیدن. برخی هم که خب بالاخره این بحث رو مطرح میکنن در خصوص جهاد ابتدایی، بحث در اینه که خب حالا این جهاد ابتدایی آیا با دولت کفر است یا با ملت کفر؟ با دولت طاغوت است یا با ملت کافر؟ اگه با دولت کافر باشه احکامش چیه و اگر با ملت باشه چگونه خواهد بود؟ اگر ما یه دولت کفری داشته باشیم اما معاهد با دولت اسلامی باشه، اما دولت کفره، اون جهاد ابتدایی شامل حال این دولت کفر معاهد خواهد بود یا نه؟ مثلا مثل چین، آیا مثلا جهاد ابتدایی اینجا رو در بر میگیره یا نمیگیره؟ اگر اثبات بشه، این که مثلا برخی گفتن که هر سال یک بار جهاد باید باشد و در خصوص کم جهاد، اینها باید در حقیقت مورد بحث مفصل تو این زمینه قرار بگیرد. من به نظرم اصلاً که بحث فقه المقاومه و فقه الجهاد از بحث‌های مهم روز هست و باید ما بهش به صورت دقیق بپردازیم و به همین جهت ما این بحث رو بعد از بحث طهارت و نجاست اهل کتاب شروع کردیم. حدود 2 سالی هست منتها خب جلساتمون هفته 3 روز هست. تلاشم میشه که تو این جلسات هفته 3 روز مباحث مربوط به یک هفته کاملا مورد اشاره قرار بگیره. یه بخشش هم مبتنی است بر این که دوستان باید مطالعه بکنن کتاب هایی رو که ارجاع داده میشه و این دیگه همت و اهتمام جدی دوستان رو طلب میکنه که اونها چقدر عنایت داشته باشن به پیگیری بحث. ما برای اینکه این بحث به صورت جامع مطرح بشه، طرحنامه‌ای رو آماده کرده بودیم که در این طرحنامه به مجموعه مباحث مربوط به جهاد اشاره داشتیم. حالا درخواست اینه که این طرحنامه رو مجددا مطالعه بفرمایید، تو کانالم گذاشته خواهد شد و اگر نظرات تکمیلی دارید برای این طرحنامه میتونید نظراتونم ارسال بکنید. در این طرحنامه ما به بحث ضرورت بحث جهاد اشاره داشتیم که این بحث جهاد ضروری است که بهش باید پرداخته بشه، از اون جهت که چهره واقعی اسلام تبیین بشه، جواب دادن به شبهات اسلام حراسی، تبیین احکام شرعی عرصه ارتباطات بین المللی حکومت اسلامی، تبیین احکام شرعی عرصه نظامی حکومت اسلامی، تبیین احکام شرعی عرصه امنیتی حکومت اسلامی. بس اهداف جهاد رو دنبال کرده بودیم، مفصلاً بحث کردیم که جهاد برای اعتلاء دین و تحقق حاکمیت الهی، آزادی و امنیت وطن اسلامی، مبارزه با ظلم و ظالم، رفع فتنه از عالم، رهایی مستضعفین عالم. و یه بحثی هم اینجا مطرحه در خصوص تعارض بین جهاد و حقوق بشر که اینم باید بهش به صورت جامع پرداخته بشه. اگه یادتون باشه به بحث فضیلت جهاد در قرآن و حدیث پرداخته شده، بررسی آیات فضیلت جهاد و روایات مربوط به فضیلت جهاد، و اگر باز هم یادتون باشه به بحث مفاهیم پرداختیم که مفاهیم باید کاملا روشن بشه، از مفهوم شناسی خود جهاد لغتن و اصطلاحاً، مفهوم جهاد در استعمال قرآنی و عناوین همسو مثل محاربه، مقاتله، مدافعه، غزوه، مانند اینها، بحث جهاد ابتدایی، بحث جهاد دفاعی و برخی هم اصطلاح دیگری رو جعل کردن که اون هم مورد بحث قرار گرفت به نام جهاد ذبی که مورد بحث قرار گرفت. به صورت مفصل به بحث دارالاسلام پرداخته شد، تعریف دارالاسلام، دارالاسلام از حیث مصداق و قوانین بین المللی و مفهوم شناسی دارالکفر و مانند اینها که اینها مورد بحث قرار گرفت، دارالحرب و دارالهدنه و امثال این نوع مباحث. رسیده بودیم به بخش دوم بحث جهاد. به بخش دوم بحث جهاد، بحث اصل وجوب جهاد رو ما مطرح کردیم که برخی این بحث رو یه امر ضروری میدانستن و اونجا مفصل در رابطه با مطلق جهاد مبحث کردیم، ادله قرآنی، روایی، اجماع و حتی دلیل یا دلائل عقلی رو در این زمینه ما مورد بحث قرار دادیم. رسیدیم به بحث جهاد ابتدایی. در بحث جهاد ابتدایی هم خب یه سری آیاتی رو ذکر میکردن برای جهاد ابتدایی، اونها رو هم ما شروع کرده بودیم که در این بخش از بحث یه بخشهایی از مباحث رو عرض کردیم در سال گذشته. آیات مبارکات سوره مبارکه بقره است، آیه 190، قاتلوا فی سبیل الله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، و اینا رو مفصل مورد بحث قرار دادیم، اینا مفصل مورد بحث قرار گرفت. و به دنبال این بحث هم عرض کرد که این بحث مفصل مورد بحث قرار گرفت و همینطور عرض کرد که بحث مربوط به روایات رو که البته دیگه نرسیدیم دیگه، روایات و اجماع و عقل و همینجاست که ما یه تحلیلی باید از غزوات پیامبر داشته باشیم که اینجا باید دوستان اهتمام جدی داشته باشن، یه مطالعه دقیق داشته باشن نسبت به غزوات پیامبر. حالا یه جنبندهی رو در اون زمینه عرض خواهیم کرد دینا و مباحث دیگری رو که شما در این طرحنامه مفصل میبینید که بهش اشاره شده که انشالله به مرور دیگه ما این بحث رو دنبال خواهیم کرد. درخواستی که دارم اینه که این طرحنامه رو به صورت دقیق مورد بازنگری قرار بدین و مورد توجه قرار بدین اینها. خب ما در بحث آیات یه بخش از آیات رو مورد بحث قرار دادیم، از جمله آیاتی که در رابطه با جهاد ابتدایی به نظر بعضی ها تأکید شده و اصرار هم دارن، آیه 216 سوره مبارکه بقره هست که حالا شما فرصت کردید به تفاسیر، هم تفاسیر علمای شیعه و تفاسیر علمای سنی مراجعه بفرمایید. ما یه بخشایی از بحث رو انشالله امروز عرض خواهیم کرد، در جلسه بعد این بحث رو دنبال خواهیم کرد. آیه شریفه کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. نکته ای رو مورد اشاره قرار بدیم اینه که برخی از آیان اصرار دارن به این که ما آیات بسیاری داریم که از اون آیات میتوانیم جهاد ابتدایی رو اثبات بکنیم، اصرار دارن، مثل آیات سوره مبارکه بقره، یعنی آیه 190 91 2 3 4 5 اصرار دارن که از این آیات ما میتوانیم اثبات جهاد ابتدایی داشته باشیم. از جمله آیاتی رو که تأکید دارن و میگن از صریح ترین آیه برای اثبات حتی جهاد ابتدایی است، آیه 216 سوره مبارکه بقره هست. ببینید، کتب علیکم القتال و هو کره لکم. هر ساعت که در همینجا من یکی دو تا جمله رو از برخی از آیان فقهای معاصر ذکر میکنم، از در همین چند سده اخیر صاحب جواهر رحمت الله علی در قرن 13 ایشون این آیه رو از ادله وجوب جهاد میدونه. البته شما میدونید که ایشون اصلی در جهاد و جهاد ابتدایی میدانه و جهاد دفاعی رو ملحق به جهاد ابتدایی میداند و اینها، ولی زا معتقده که مصداق بارز این جهاد هم جهاد ابتدایی است. یعنی کتب علیکم القتال و هو کره لکم رو برای جهاد ابتدایی صاحب جواهر ذکر میکنند. عبارت مرحوم صاحب جواهر در جلد 21 صفحه 4 اینه که لکن لا ریب فی ان الاسلی من قتال الكفار ابتداءا علی الاسلام و هو الذی نزل فیه کتب علیکم القتال و هو کره لکم و یلحق به قتال من دهم المسلمین منهم و این کان هو مع ذلک دفاعا و قتال الباقین ابتداءا فضلا عن دفاعهم علی الرجوع الی الحق. که حالا یه بخشی الان مورد بحث ما نیست، اونا رو در جای خودش ما انشاءالله مورد مطالعه قرار خواهیم داد. لذا صاحب جواهر این آیه رو می‌فرماید از آیات مربوط به جهاد هست، نه فقط جهاد اصل جهاد، بلکه خب بارزترین مصداق جهاد جهاد ابتدایی است، لذا این رو برای اثبات جهاد ابتدایی ذکر میکنن اینا. در شرح تبصرت المتعلمین محقق عراقی که از فقهای قرن 14 هست، ایشون در حواشی که بر کتاب تبصرت المتعلمین علامه هلی دارن، که علامه هلی میشن به لحاظ اون تقسیم مندی جزء متأخرین، محقق رو بعضیا میگن اواخر متقدمین و اوائل متأخرین، ولی دیگه قطعا علامه رو جزء متأخرین میدانن اینها. ولذا ایشون عبارتی رو که داره این است که میفرماید این آیه در رابطه با مطلق جهاده و به واسطه این اطلاق ما میتونیم اثبات بکنیم که جهاد ابتدایی رو هم در بر میگیرد و اینها. یعنی نظر مبارکش این است که این آیه بحث مطلق جهاده. حالا اونچه رو که ما عرض خواهیم کرد ممکنه یه مقدار متفاوت باشه، فعلا حالا ما حرفایی رو که تو این زمینه ها مطرحه اینها رو مورد اشاره قرار میدیم. اینا عبارتشون در جلد 4 میگه، این کتاب در جلد 4 هست صفحه 317. اما القسم الاول الذي هو عباره عن مقاتله العدو ابتداء فهو المقصود من قوله تعالى كتب عليكم القتال الظاهر من اطلاقه، یعنی از اطلاق آیه استفاده میکنه که این جهاد ابتدایی رو هم در بر میگیرد و اینها. المستلزم لهجوم الهجوم علیهم بدون، یعنی اگر ما بر دشمن هجوم هم بردیم اون رو هم قطعا این آیات در بر میگیرد و اینها. خب در رابطه با این آیه بحث‌های فراوانی مطرحه. من این درخواستی که دارم اینه که المیزان رو نگاه بکنید، تسنیم رو نگاه بکنید، تبیان رو نگاه بکنید اگه فرصت دارید و اینها ارزوت که و کتاب‌های دیگر تفسیری رو هم نگاه بفرمایید و اینها، اگر تونستید پیدا بکنید اقوال فقها رو در ذیل این آیه شریفه، اونها رو هم ملاحظه بفرمایید و اینها در کتاب مجمع البیان عرض شد که بله جلداشو بعد انشاءالله عرض میکنم، اینها اینا رو همه رو انشاءالله مورد اشاره قرار میدیم. خب کتب علیکم القتال، کتب در نظام تشریع به معنای فرض هست و واجب هست، در نظام تکوین به معنای حتم هست، قضای حتمی هست. این تعبیری است که مرحوم علامه داره که الکتابه کوا مر مرارن ظاهرتون فلفرض اذا کان الکلام مسوغا لبیان تشریع و فلقضاء الحتم اذا کان فی التکوین. و اینجا هم آیه می فرماید که قتال رو واجب می دانه علا کافت المؤمنین، فالآیت تدل علا فرض القتال علا کافت المؤمنین لکون الخطاب متوجهن الیهم، برای اینکه خطاب متوجه اونها هست. الا من اخرجه الدلیل، مگر حالا اونایی که خارج از ادله دیگه خارج میشن دیگه، مثل لیس علی الاعما حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المرید حرج و مانند اینها و غیر ذلک من الآیات و الادله، که اونها در حقیقت اینها رو خارج میکنند اینها. این نکته اول از صورت که مرحوم طبرسی در مجموع البیان یه شأنی رو، شأن نزولی رو در رابطه به این آیه ذکر میکنه و اون شأن نزول اینه که برخی از مردم در زمان پیغمبر از شرکت در جنگ کراهت داشتن، سخت بوده براشون و به دلایل مختلفی حالا شرکت نمی کردن در جهاد، سخت بوده براشون. این آیه نازل شد کتب علیکم القتال و هو کره لکم، گرچه کراهت هست ولی قطعا می دونید که این برای شما خیر هست، چون خیلی چیزها رو شما نمیدانید خیره ولی در واقع براتون خیر هست و یه قاعده هست دیگه، عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، خداوند میدونه و شما آگاه نیستید به مسئله. خیلی نکته ها در این آیه هست که حالا من اشاراتی در این زمینه عرض خواهم کرد. در اینها عرض شد که در کتاب شیخ طوسی در تبیانش در مورد این آیه اینطور می‌فرماید و هذه الآیه دالتون على وجوب الجهاد و فرضه و بهی قال مسعود و سعید ابن مسیب و اکثر مفسری. این آیه دلالت بر وجوب جهاد داره و فرض جهاد. بعضی این عبارت رو میگنن که ایشون نظرشون جهاد ابتدایی هست، حالا بعدم باید ببینیم که واقعا نظرشون جهاد ابتدایی هست یا نه. در این کتاب فقه القرآن مرحوم آقای یزدی هم عبارت اینطور هست دلالت الآیت الکریمه علا ان القتال فی الجمله مکتوب مفروض علی المسلمین ظاهر لا ریب فیها. این آیه خب وقتی که شما نگاه بکنید ظاهر آیه فرض بودن جهاد رو بر مسلمانان ذکر میکنه و هو ثقیل و مکروه علی النفس بالطبع، مثلا طبیعت آدمی اینه که خب جهاد درش کشت و کشتار هجرت هست، یعنی از خونه بیرون رفتن در بدری هستد و گاهی از موقع خیلی چیزها رو از دست دادن هست، حالا اگه وقتی به نوع جهاد دفاعی باشه از بین رفتن خونه و یا از دست دادن فرزندان و امثال ذالک و اینا هست، اینا خیلی سنگین میشد و اینها. اونی که خب این رو سبک میکند و اینها اینه که خدای تبارک و تعالی به انسان اطمینان میده که خیلی برکات و خیلی خیرات در این جهاد وجود دارد و اینها، که آیات بعد اون فرازهای بعدی این آیه، آیات بعد نه فرازهای بعدی این آیه، اینها رو دیگه حکایت میکنه. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم انتم لا تعلمون ما فيه من الخير والصلاح. یه معید روایی هم در این ذکر میکنن، اونم جالب هست جهت اینکه آیان یک ملاحظه ای هم بفرمایند. اینها در کتاب دعائم آمده، دعائم الاسلام جلد اول صفحه 341، روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام که از همین آیه برای اثبات جهاد استفاده میکنه. خوب دقت بفرمایید، از آیه برای اثبات جهاد دفاعی یا دفاعی نه، مثلا ابتدایی استفاده نمیشه. شما الان من متن براتون میخونم، بعد ببینیم که در حقیقت این متن اگه دقت بکنیم آیا استفاده جهاد ابتدایی میشه یا نه. اصلا کلن بحث جهاد و اصل جهاد و وظیفه مسلمین نسبت به جاهایی رو که حجمه میبرن و اینها کاملا مشخص میکنن. و عن علی علیه السلام انه قال الجهاد فرض علی جمیع المسلمین لقول الله تبارک و تعالی کتب علیکم القتال فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمین وسع سائرهم التخلف عن ما لم يحتج الذين يلون الجهاد الى المدد. یعنی اگر یه عده وظیفه‌شون رو انجام دادن، تکلیفشون رو انجام دادن، دشمن رو در بدر کردن و پیروز شدن، لازم نیست همه بیان وارد میدان میشن. وقتی که نیازی به اونها نیست، لازم نیست که اونها بیان و در حقیقت در میدان حضور داشته باشن. اما اگر به اونها احتیاج باشه، فإن احتاجوا، اگر احتیاج باشه به حضورشون، اینکه در میدان حضور داشته باشن و وظیفه‌شون رو انجام بدن، لزم الجميع ان يمدوهم حتى يكتفوا قال الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة الى آخره. این اگر لازم باشه همه باید بیان اینها. فإن دهم امر يحتاج فيه الى جماعتهم، اگر یه وقتی یک حمله ناگهانی صورت بگیره و به نوعی احاطه پیدا بکنن بر مسلمانان و بعد از اون طرف هم احتیاج باشه به اینکه اینها وارد میدان بشن، خب اینها باید وارد میدان بشن. یحتاج فیهم الی جماعت نفروا کلهم، همه باید کوش بکنن و بیان در این میدان جهاد حضور پیدا کنن. قال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا اموالكم انفسكم في سبيل الله. خب اینم بیانی است که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده. من گمانم این است که از این روایت نمیشه جهاد ابتدایی رو استفاده کرد، اصل جهاد هست. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، بالاخره ممکنه سخت باشه، ثقیل باشه، سنگین باشه. البته من یه تفصیلی رو، یه بیانی رو در این زمینه هست که انشالله این رو در جای خودش در جلسه بعد مفصل بهش اشاره خواهم کرد. این یه نکته‌ای که در اینجا باید بهش توجه داشته باشیم اینه که این وجوبی که در اینجا هست آیا به واسطه این خطابی که داره اختصاص به صحابه داره یا عموم مؤمنین داره؟ برخی میخوان این رو استفاده بکنن که این اختصاص به مخاطبین دارد و صحابه دارد و اینها، ولی عرصوید که جناب فاضل مقداد به سه جهت، به سه بیان میاد اشاره میکنه که نه، این فقط مختص به صحابه نیست، بلکه عموم مؤمنین مورد خطاب آیه هستن اینها. یکی عموم یا ایها الذین آمنو در آیه شریفه 77 و 78 سوره مباركه حج يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. خب این اشاره داره به اینکه عموم مؤمنین مخاطب هستن. بیان دومی رو که ایشون داره یه روایت نبوی رو ذکر میکنه، میگه حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه، یعنی اگر یک وقتی حکم وارد شد بر واحد، این بر همه بار خواهد شد و به نسبت به همه خواهد بود و تکلیف متوجه همگان خواهد بود. این روایت در بهارم هست. و سومم اجماع هست. اجماع رو ذکر میکنه که ما نمیتونیم این آیه رو مختص به یک عده خاص بدانیم، مختص به صحابه بدانیم، بلکه همه نسبت به این امر تکلیف دارن و به وظیفه‌شون باید عمل بکنن. اینها که البته در کتاب‌های متعدد اشاره به این عام بودن وجود دارد. اینها مرحوم طبرسی هم در کتاب مجمع یه بیانی داره، اون بیانش هم من اشاره بکنم برای تکمیل بحث و اینها. قال الطبرسي في مجمع البيان اجمع المفسرون الا عطاء، غير جناب عطاء که میفرماید ان هذه الايه داله على وجوب الجهاد وفرضه، این آیه دلالت بر وجوب جهاد و فرض جهاد میکنه. و قال عطاء ان ذلك كان واجبا على الصحابه، ایشون نظرش اینه که این فقط بر صحابه است. ولم يجب على غيرهم، اما بر غیر صحابه این واجب نیست. و قوله شاذون، البته قولیشون شاذه. و یؤیده ان التخصیص یحتاج الى دلیل و الاحکام الوارده فی القرآن و این وردت علی الخطاب، احکام وارده گرچه مثلا خطابی هستند و اینها، الا ان التکلیف بها شامل للامه الى یوم القیامه، مگر اینکه خطاب ها خطاب های عام هست و شامل عموم مردم و عموم مکلفه خواهد بود. ولی اگه ما یه دلیل خاصی داشته باشیم که با اون دلیل خاص مثلا اون خطاب رو شامل افراد خاص بدانیم، تابع همون خواهیم بود. ولی در این زمینه ما دلیل خاص هم نداریم. نعم لو کان هناك دلیل یدل علی الاختصاص وجب الوقوف معه وهو غیر ثابت هنا، اینجا این امر ثابت نیست، خصوصا در امر جهاد. ما نمیتوانیم در امر جهاد بحث جهاد رو مختص به یک عده خاص و مختص به اینکه مثلا این آیه خطاب به صحابه هستد و اینها شامل حال صحابه بدانیم و اینها. این هم از صورت که بیانیست که برخی دارن. خب از این مجموعه این آیات، این نکات بخشید، مجموعه این نکات این استفاده میشه که ما نمیتوانیم این آیه رو اختصاصا خطاب به صحابه بدانیم با توجه به مجموعه بیاناتی رو که در این زمینه وجود داره و اینکه در حقیقت خطاب عام هست و با توجه به الغای خصوصیتی رو که صورت میگیره. و اینکه حالا یه بیانی البته در این زمینه هست که من الان نمیخوام طرح مسئله بکنم، ولی انشالله یه وقتی لازم شد عرض خواهم کرد در رابطه با خطابات قانونی رو که در قرآن کریم ذکر شده است. و اینها مجموعه این خطابات قانونی هست. یه بیانی هست که مرحوم نائینی چه امری رو در این زمینه مطرح فرمودن، بیانی رو که مرحوم امام رضوان الله علیه دارن در رابطه با خطابات قانونی، که انشاءالله در یه جلسه من مفصل به این بحث اشاره خواهم کرد. و اینکه این بحثی رو که امام رضوان الله علیه مطرح فرمودن چه فتح بابی خواهد بود در حوزه مباحث فقهی. هر صورت که و اما اینکه این آیه دلیل بر جهاد ابتدایی هست یا نیست، گرچه مثلا مثل جناب ارسل صاحب جواهر یه چنین بیانی رو دارند و حتی مثلا برخی از مفسران اهل سنت مثل ابن کثیر دمشقی، ایشون هم یه چنین بیانی داره، میخواد این رو بیشتر استفاده بکنه برای جهاد ابتدایی و اینها. در کتاب تفسیر القرآن العظیم جلد 1 صفحه 428 ایشون یه چنین بیانی داره ابن کثیر و میخواد جهاد ابتدایی رو مثلا از این عبارت استفاده بکند. اینها در مجموع برخی از افراد در صدد هستن که از این آیه این استفاده جهاد ابتدایی رو داشته باشن. اینها خب این آیه رو انشاءالله شما ملاحظه بفرمایید، من جلسه بعد این روز دوشنبه این آیه رو فرازهاش رو تک به تک بحث خواهیم کرد. برخی اصرار دارن که فرازهای این آیات هر کدام قدینه هستند بر جهاد ابتدایی، از کتب علیکم القتال گرفته 1، و هو کره لکم گرفته 2، عسى ان تکرهوا شیئا و هو شر لکم گرفته و هو خیر لکم گرفته 3، و تا میرسه والله یعلم و انتم لا تعلمون. یعنی تمام این 4 فراز رو قرینه گرفتن برای اینکه اینها قرائن خیلی روشنی هستند، برای اینکه این آیه رو ما میتوانیم حمل بر جهاد ابتدایی بکنیم. اینها اینو ان شاء الله شما ملاحظه بفرمایید، چون روز اول جلسه هم هستد و اینها یه فرصتی هم باشه برای مطالعه دوستان. این تفاصیل هم که عرض کردم اینا رو همه رو ملاحظه بفرمایید تا ان شاء الله روز دوشنبه. از شهر روزو چی بفهمیم؟ شهر نزول رو من اشاره کردم که جنگ هایی بوده که چون میدونید در اوقات جنگ های پیامبر انشالله عرض خواهیم کرد مفصل میرسیم. برخی معتقدن به این که تمام جنگ های پیامبر جنگ های دفاعی بوده، برخی معتقدن به این که الا یکی دو مورد که باید بحث بشه. لذا هر شأن نزولی ذکر شده که من یه موردش رو اینجا اشاره کردم که در زمان پیغمبر جنگی بوده و بعضیا آمادگی نداشتن که مثلا در اون جنگ شرکت بکنن، برای همین کراهتی رو که داشتن، آیه آمده در حقیقت اینها رو داره ترغیب میکنه. این آیه بیشتر جنبه ترغیبی برای اصل وجوب جهاد داره. کتب علیکم القتال، خب سابق میگفتن که یا رسول شما چرا جنگ نمی کنید؟ اینا دشمن هستن، حمله دارن میکنن. پیغمبر فرمودن من مأمور نیستم. حتی مثلا برخی از افراد مثلا فخر رازی یه عبارتی داره میگه که بیش از 70 بار آمدم به پیغمبر اکرم عرض کردن یا رسول ما آماده جنگ هستیم. پیغمبر اکرم فرمودن من هنوز مأمور به جنگ، به جهاد به معنای قتال نشدم. اون به معنای قتال نشد تا داستان هجرت پیش آمد و به مدینه رفتن و یکی دو سال هم گذشت و سال دوم که جنگ بدر شروع شده است. در همون جنگ های عرصبت که عرض جنگ بدر نبود، جنگ بدر مردم آمادگی داشتن، اینا در برخی از جنگ ها، شاید حالا این در جنگ احد باشه یا یکی از جنگ های دیگه، الان اونو من دقیقا خاطر ندارم، اینها در یکی از این جنگ ها بی انگیزه شده بودن، بعضی ها اصلا سر باز می زدن، بعضی ها سختشون بوده تو اینها. آیه می فرماید کتب علیکم القتال، واجب شده و شما هم براتون سنگینه، ثقیله. البته 3 تا معنا رو در اوتو و کره داریم که انشاءالله جلسه بعد از خواهیم که بیان مهم علامه هست داریم. بیان جناب شیخ داره تو اینها، 2 تا بیان اون هفته بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد. ثقیله براتون، سنگینه، ولی همینقدر بدانید که باطن این جهاد هم برای شما چه پیروز بشید چه شهید بشید برای شما خیر خواهد بود. شما نمیدونید که در جهاد چه اسراری نهفته است در اینها. از این جهت داره به اینها انگیزه میده. این آیه برای اصل وجوب انگیزه دادن به مجاهدان برای حضور در میدان جهاد بیشتر قابل تفسیر خواهد بود تا اینکه بحث جهاد ابتدایی مانند این حضرت. و صلی الله علیه و محمد.